دی بر صحبت جناب سهنگ شیرانی بوده که در همین برنامه در برنامه پویش بهش پرداختیم. از شما هم سپاسگزارم به خاطر پیامکی که ارسال کردید. اگه وعید کسی علاقمند به کتاب باشه و شنونده رادیو فرهنگ نباشه، یا برعکس کسی شنونده رادیو فرهنگ باشه و علاقمند به کتاب نباشه، خوبه که برنامه‌ریزی بکنید و بدونید که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امسال از 19 تا 29 اردیبهشت برگزار میشه. اگر میخواید هماهنگی بکنید، برنامه‌ریزی بکنید برای خرید کتاب و رسیدن به جشن کتاب سالانه ایران، بدونید که پس 19 تا 29 اردیبهشت زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانه و در مصلی امام خمینی هم امسال هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی برگزار میشه در ادامه سال گذشته. این سوالو از شما شنونده ارجمند برنامه پویش دارم که مایل هستید چه موضوعاتی به عنوان موضوعات مورد بحث با مسئولان و گفتگو با دست‌اندرکاران کشور در حوزه فرهنگ و هنر در این برنامه صورت بگیره؟ اون مواردی که به نظرتون میرسه رو از طریق سامانه 3558 به ما اعلام کنید، موضوعاتی که ما باید به اونها بپردازیم و برای شما اهمیت داره. خب یه اتفاق عجیب که شاید دیگه الان انقدر اتفاقات عجیب واقعا تأسف بار در عرصه بین الملل داره توسط رژیم صهیونیستی اتفاق میفته که واقعا همه مرزها رو دیگه داره رد میکنه و واقعا آدم نمیدونه دیگه، مرزهای انسانیت که رد شده، مرزهای اخلاقی که رد شده، مرزهای قوانین بین المللی رد میشه و بدتر این که بعضی از کشورها واقعا سکوت میکنن در مورد این مسئله. به نظر میرسه که اون بیشتر واقعا نگران کننده است، سکوت بعضی از افراد در ارتباط با رد شدن رژیم صهیونیستی، اتفاقی که در 2 شب پیش افتاد و اون هم حمله به کنسولگری ایران در دمشق بود و البته بازتاب‌های جهانی و بین‌المللی هم داشت، واکنش‌هایی رو برانگیخت. اجازه بدید که صحبت کنم با جناب آقای شجاعی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تا در مورد این موضوع صحبت بکنیم به شکل کوتاه و بعد هم دوباره گفتگوی دیگه‌ای در برنامه خواهیم داشت. آقای شجاعی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه پویش رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای ولیان بزرگوار. سلام دارم مختار مردم و ایران اسلام، بالاخره شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، آرزوی قبولی اطاعت و عبادات عزیزان را از درگاه خداوند دارم. زمینی که محکوم می‌کنم اقدام اخیر تروریستی رژیم صهیونیستی رو در هدف قرار دادن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض میکنم، شهادت جمعی از مستشاران نظامی و دیپلمات‌های کشورمون رو من در خدمت شما.
خواهش میکنم، ما تحلیل سیاسی بلد نیستیم، واقعیت شما تحلیلگر سیاسی هستید. ما واقعا وقتی به عنوان یک ناظر اجتماعی و فرهنگی به این اتفاقات داریم نگاه میکنیم، جز تأثر واقعا چیزی رو آدم نمیتونه بیان بکنه. تأسف و تأثر فقط میتونیم بگیم و واقعا یه حال خیلی بدی پیدا میکنه آدم که چرا باید یه همچین اتفاقی در یه همچین سالهایی، ما میگیم قرن 21 و 1000 تا اتفاق دیگه داریم صحبت میکنیم با این پیشرفت و تکنولوژی و اینها، بعد میبینیم همچین اتفاقات بدوی شکل پیدا میکنه که انگار قوانینی اصلا وجود نداره. واقعا چرا یه همچین کاری میکنه رژیم صهیونیستی؟ شما به عنوان تحلیلگر سیاسی به ما لااقل بگید که چرا همچین اتفاقی میفته.
جناب آقای ولیان، همونطوری که مستنظرسی شرایط میدانی بعد از طوفان الاقصی و بی‌اعتماد کردن رژیم صهیونیستی در حوزه اطلاعاتی امنیتی و نظامی در واقع و متعاقب اون حمله‌ای که اسرائیلی‌ها داشتن به نوار غزه و عدم تحقق اهدافی که از پیش تعیین شده بوده برای اونها و اعلام کرده بودن که قرار است حماس را از بین ببرن، قرار است گروگان‌های خودشون رو آزاد بکنن و قرار است که تونل‌هایی که در واقع محل تردد برای جبهه مقاومت و گروه حماس از اونها در منطقه غزه از اونها در هیچ کدوم از اینها توفیق نداشتن، از طرفی با انبوهی از مشکلات مواجه هستن تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار در واقع مجامع بین المللی، مجامع حقوق بشری. لذا به اعتقاد من مجموعه این اتفاقات شرایط رو به گونه‌ای برای اسرائیلی ها رقم زد که امروز بیش از گذشته اسرائیل خودش رو در مسیر سقوط و سراشیبی سقوط داره میبینه، به شکلی که میدونید که شرایط حاکم بر درون رژیم صهیونیستی هم به لحاظ اقتصادی بسیار شکننده شده، عملا دریای سرخ از دست داده در تجارت، جایگزین اون دریای مدیترانه رو انتخاب کرده با هزینه های چندین برابری، هزینه های بسیار سرسام‌آوری این جنگ روی دست اسرائیلی ها گذاشته، هم از حیث مادی و در واقع اعتباری که میدون حدودا پیش بینی میشه 150 میلیارد دلار خسارت دیدن در تامین هزینه ها، به هر حال باید الان خسارت و در واقع تاوان و خسارت از بین رفته هاشون رو توی جنگ هم پرداخت بکنن، از طرفی درآمد پرداخت بکنن، از طرفی کشاورزی اونها، صنعت اونها به دلیل اینکه مهاجرت معکوسی شکل گرفته، امروز یهودی‌ها به کشورهای مرتع خودشون خیلی ها 400-500 نفر برگشتن، همه اینها از شکاف‌های در درون حاکمه رژیم صهیونیستی از یک سمت و از طرف دیگر در واقع اعتراضات گسترده‌ای که در درون سرزمین‌های اشغالی خود صهیونیستان نسبت به در واقع نتانیاهو دارن که از قبل از طوفان الاقصی هم بود، مدتی آرام شد مجدد شروع شده، فشار افکار عمومی دنیا هم از سمت و سوی دیگر، تحرکات جبهه مقاومت هم جناب آقای بلیان از یک سمت، خب میدونید که خدا رحمت کنه شهید سلیمانی و روحشون شاد باشه که به تقویت و خودباوری جبهه مقاومت کمک کردن، به توانمندسازی اونها کمک کردن، امروز یمنی ها اثر رو در دریای سرخ بر اونها تنگ کردن، از طرفی به هر حال حزب الله در جنوب لبنان منافع رژیم صهیونیستی رو و در واقع شهرک های صهیونیست نشین رو مورد حمله خودش مکرر قرار میده، از طرفی مقاومت عراق به نوعی منافع حامیان و پشتیبانان رژیم صهیونیستی رو داره به خطر میندازه، و در سوریه هم به همین شکل حماس هم به نوع دیگری به هر حال برخلاف میل رژیم صهیونیستی نه از بین رفته نه خیلی دست خورده به ساختار اون، الا به هر حال دستاوردی که این جنگ در رژیم صهیونیستی داشته شاید در واقع چهره پلید اون رو بیش از گذشته مشخص کرده، با توجه به این همه قتل و غارت و جنایتی که در مناطق در واقع غزه رخ داد، به هر حال از کودک کشی و کشتن زنان و مجروحین و مصومینی که در بیمارستان بودن، عدم اجازه به هر حال وارد شدن مواد غذایی، مواد دارویی، محاصره غذایی و جنایت‌های مختلفی که کلکسیون و طیف گسترده از جنایت‌ها رقم زد، همه باعث شده که رژیم صهیونیستی خودش رو بیش از گذشته به مرزهای سقوط نزدیک می‌بینه. لذا به هر حال تمام تلاش خودش رو می‌کنه اولا پای بازیگران جدید جهانی و منطقه‌ای رو به صورت مستقیم به این در واقع جنگ باز بکنه، زمان رو بخره تا بتونه سبد آرای خودش رو، مقبولیت از دست رفته خودش رو، اعتبار از دست رفته خودش در درون سرزمین های اشغالی به هر حال ترمیم بکنه و در واقع بتونه زمین بازی رو تغییر بده. لذا جنایت هولناکی که در واقع دو سه روز گذشته رخ داد و به هر حال حمله‌ای که نامتعارف البته از رژیم مثل رژیم صهیونیستی هر کاری برمیاد، رفتار رژیم صهیونیستی در گذشته نشون داده که هر زمانی که نزدیک شده به مرحله شکست و مرحله بی‌آبرویی رفتارهای نامتعارف انجام میداد تا افکار عمومی رو منحرف بکنه. لذا این مقطع هم این جنایت هولناک و اولا جناب ولیان در حقوق بین الملل حمله به سفارتخانه ها و کنسولگری ها ممنوع اعلام شده،
بله همینطور،
این جنایت هم نقض آشکار مشهور ملل متحد هسته قوانین بین المللی هسته و اصلا ما یه اصل به نام اصل اساسی مسئولیت اماکن دیپلماتیک که در واقع این اقدام انجام داد. لذا این اقدام اخیرش که منجر به شهادت شهدای عزیزمون شد به هر حال تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه هم به حساب میاد، بالاخره 13 تا شهید در این حادثه، خب تعدادی از برادران سوری بودن، جمعی از مستشاران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران بودن. متعاقب اون هم ما شاهد انبوهی از محکومیت‌های جهانی نسبت به این موضوع، بسیار خطرناکی است. اگر در واقع اماکن دیپلماتیک ما که مسئولیت ایجاد میکنه حضور در اونها برای دیپلمات‌های ما، مستشاران ما، نه تنها برای کشور ما، برای همه کشورهای دنیا، لذا این یک زنگ خطر هست برای سازمان ملل متحد که اعتبار سازمان ملل متحد زیر سوال می‌رود. گرچه اسرائیلی ها و امریکایی ها با تنوعی از اقدامات خودشون وتو کردن مکرر قطعنامه های شورای امنیت بر علیه رژیم صهیونیستی، بر در واقع جهت ممانعت از تداوم جنگ، جهت برقراری آتش بس مواجه بودیم در طی این ایام، گرچه بی اعتبار کردن سازمان ملل و گرچه تمام در واقع قطعنامه های سازمان ملل رو بی اعتبار کردن، اما این نکته‌ای که وجود داره این هستش که در واقع در این مقطع شاهد موج محکومیت جهانی حتی از طرف کشورهایی که در گذشته خونسا بودن نسبت موضوع فرضی مثل عربستان سعودی. بالاخره شما میدونید که عربستان سعودی، امارات متحده عربی به دلیل در واقع شرایطی که حاکم هست بر اون کشورها، حالا خیلی جای پرداختن مونها نیست، خونسا بودن، اما در این مقطع این اقدام رو محکوم کرد.
حتی امارات این جزء کشورهایی بود که اولین کشور بود که محکوم کرده بود همچنین.
بله، عربستان سعودی، عمان، روسیه، قطر و حتی الجزایر. شب روز 10 ساعت گذشته ما بلیان نشست استراری شورای امنیت سازمان ملل درباره این حمله در واقع در برگزار شد و خب خانم ارشادی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل هم به هر حال ضمن اینکه به هر حال سخنرانی کردن، اقدامات رژیم صهیونیستی رو در واقع به نوعی تشدید تنش و یک ماجراجویی جدید در منطقه عنوان فرمودن.
ولی به نظر میسه قطعنامه خیلی قطعنامه قوی نبوده، یعنی اونطور که باید. حتی 3 از نیروهای سازمان ملل رو اسرائیل، رژیم صهیونیستی در حقیقت کشته، ولی باز سازمان ملل واکنش خیلی خوبی برای حمایت از نیروهای خودش هم نداشته، چه برسه به اینکه مثلا بخواد از بقیه کشورهایی که مورد هجوم قرار گرفتن دفاع کنه. خیلی متشکرم جناب آقای شجاعی برای مطالب بسیار خوبی که فرمودید. صبحتون بخیر باشه و انشالله که موفق باشین.
خدا نگهدار شما،
سلامت باشین، زنده باشین. اتفاقاتی که سپاسگزارم، اتفاقاتی که رژیم صهیونیستی رقم میزنه آن هم معمولاً در آستانه روز قدس اتفاق میفته. اگر یه مروری بکنیم به رفتارهای جنون‌آمیز این رژیم، میبینیم عموماً در آستانه روز قدس رفتارهایی میکنه که اتفاقاً خشم ملت‌های آزادی‌خواه رو بیشتر میکنه و میبینیم که روز قدس امسال باز هم متفاوت‌تر خواهد شد.
باران بهار رنگی از خون دارد،
این خاک چقدر مرد مجنون دارد.
یک روز مترسک به زمین خواهد خورد
در مزرعه‌ای که بوی زیتون دارد. می آییم تا تصنیف کودکان به خون نشسته در آغوش مادران را به گوش جهانیان برسانیم،
تا بگوییم از آرزوهای دفن شده مظلومان
و پرچم آزادی خواهی را به رسم شهیدان راه عشق و به نام زندگی جاودانه به اهتزاز درآوریم.
با تاریخی سرخ می آییم تا مزرعه های تشنه زیتون دوباره سبز شوند، تا آغوش هیچ مادری خالی و هیچ کودکی بی پناه نباشد. این تنین صدای ماست در تاریخ.
در این روز بزرگ بار دیگر صدای اقتدار مردم ایران در همراهی با مردم مظلوم فلسطین به گوش جهان میرسد.
در قرار عاشقی و ایستادگی ما تا پیروزی جاودانه.
وعده ما در راه پیمایی بزرگ روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان.
فردا بهاری سازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگون، فردا طلوع لاله
همکاران خوبم در رادیو فرهنگ با شما هموطنان عزیز همراه هستن در روز قدس. زمان زیادی تا پایان برنامه نداریم. من عذرخواهی میکنم از همکاران خوبم در پخش. این پیامک شنونده ارجمند رو هم عرض بکنم، آقای غفار از کاشان که از جناب سروان، جناب سرهنگ البته شیرانی تشکر کردند که مسئولین مربوطه رو هم در موضوع تصادفات رانندگی نوروزی دخیل دونستند. وظیفه داشتم که نسبت به اینکه پیامک شما شنونده ارجمند رو هم بخونم. حتما مطالبات و درخواست‌های خودتون رو در ارتباط با مسائل فرهنگی با ما مطرح بکنید تا ما در برنامه به اون بپردازیم. فرمودن که در سرود درخواستی داشتن. البته خوبه که همکاران ما در فواصل برنامه‌ها در پخش توجه میکنن به پیامک‌های شما برای پخش سرودهایی که دارید و ترانه‌هایی که درخواست میکنید. اما اگر محبت بکنید و در برنامه پویش درخواست‌ها و مطالباتتون رو به ما مطرح بکنید تا همکاران من با مسئولین مربوطه گفتگو بکنند و این کار به نظر میرسه که برای ما بسیار میتونه مفیدتر باشه. و از بندر ترکمن، از ترکمن صحرا سلام عرض میکنم به آقا حمید آرخی که فرمودن که در روز جمعه همه با هم به پا خیزیم علیه رژیم صهیونیستی در راهپیمایی روز قدس. من هم تشکر میکنم از شما آقای حمید آرخی از ترکمن صحرا، هم به خاطر اینکه شنونده برنامه پویش و رادیو فرهنگ هستید، هم به خاطر اینکه همه با هم واقعا ید واحده‌ای هستیم در کشور و هموطنان عزیزمون. با شماره تماسی که 0937 85 87، اجازه بدید که و همچنین پیامکی که از نودج منوجان جنوب استان کرمان آقا عیسای محمودی ارسال کردن، از شما سپاسگزارم. حتما مطالبات خودتون رو در ارتباط با مسئله‌های فرهنگی و هنری که باش مواجه هستید، چه مسئله شغلیتون چه مسئله اجتماعی شهریتون، در موضوع فرهنگی و هنری مطرح بکنید تا ما با مسئولین مربوطه گفتگو کنیم. وظیفه خودمون رو در قبال شما هموطنان عزیز که همراه و شنونده برنامه پویش هستید بتونیم به خوبی تا حد امکان انجام بدیم. بسیار سپاسگزارم از شما که برنامه پویش رو شنیدید. انشاءالله که روز خوبی داشته باشید. صبحتون بخیر و سلامتی.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زنده پویش. به ساعت 8:49 رسیدیم.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. Thank you.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
درود به همه شما که دلی دارید به وسعت دریا و عشق به ایران در خون شما جریان دارد.
در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
مسئله فلسطین امروز در رأس مسائل سیاسی دنیای اسلام و امت اسلامی است.
امسال راه پیمایی روز قدس مجال و میدانی برای محک وجدانها و دلهاست، دادگاه وجدانهای بیداری که این همه ظلم را بر زنان و کودکان بی پناه و بی دفاع غزه دیدند و سکوت کردند. با وجدان بیدار و دلی آزرده از جور جنایتکاران صهیونیست به میدان خواهیم آمد. وعده ما جمعه 17 فروردین ماه، راه پیمایی روز قدس.
فلسطین سرزمین انبیا و اولیای الهی و دیار جهادگران راه خداست و قدس قلب تپنده سرزمین های اسلامی و پاره تن جهان اسلام. روز قدس روز تجدید پیمان هاست، می آییم و رهاییت را فریاد می زنیم. ای قدس، ای سرزمین مقدس. به ساعت 9 رسیدیم. در ادامه برنامه ها با هم می شنویم برنامه زندگی هفت کوچه رو. 220-485-220-58-800. هفت کوچه در سوگ.
پکشو